بسم الله الرحمن الرحیم.
چون با خودم قرار گذاشتم که تمام ماه شعبان رو حتما در هر جلسه حداقل یک حدیث از احادیث مربوط به امام عصر ارواح نافداه قرائت کنم، در این جلسه هم همین کار رو میکنم. فصل دوم این کتاب منتخب الاثر درباره روایاتی است که برای ظهور امام زمان نامهای حضرت، اوصاف حضرت، خصائص حضرت، شمائل حضرت و بشارت به حضرت هست که در اینجا 49 باب داره. فصل اول 8 باب داشت، فصل دوم 49 باب داره. باب اول اونهایی است که بر ظهور و خروج و بشارت به حضرت روایاتی را وارد کرده، از کنم که اول از کتاب‌های اهل تسنن آورده، بعد از کتاب‌های شیعه آورده. این حدیثی که دارم عرض می‌کنم از مسند احمد حنبل که هست، همه صحاح رو اسمشون صحاح سته است، ولی 9 تا صحیحه که معروفه، 6 تاش معروف‌تر خودشون هم نمی‌دونن، ولی اونی که همه فرقه‌های سنی بهش اتفاق دارن 2 تا صحیحه، صحیح مسلم و صحیح بخاری. در بقیهش خود اختلاف دارم. در حدودش 40 سال پیش 5 تا مستشرق فرانسوی اومدن جمع شدن، صحاح رو براش معجم درست کردن که اون 7 جلد بزرگ منم دارم، معجم المفهرس الفاظ احادیث نبوی، اون وقت همش هم کد داده، خیلی جالبه. البته امروز که دیگه سیدی های نرم افزاری درست شده به اونها احتیاجی نیست. عرض کنم که مسند احمد روایتی کرده از ابو سعید که ظاهراً ابو سعید خدریه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 146 منتخب الاثر یک جلدی فصل 2 باب 1 حدیث شماره 12، ابو سعید خدری گفته ان رسول الله قال تملع الارض ظلما و جورا، زمین از ستم و بی‌عدالتی پر میشه. ثم یخرج رجل من اترتی، سپس مردی از خاندان من خروج میکند. یملک سبعا او تسعا، پادشاهی میکند 7 یا 9 سال. فیملع الارض قسطا و عدلا. این روایتی است که در مسند احمد اومده. 2 تا مسند صحیح بخاری و صحیح مسلم قرارشون این بوده که با این فاکتورها حدیث نقل کنن، اینجا اونا رو بگن صحیح. یه آقایی اومده به نام حاکم نیشابوری سنی، گفته من یه سری احادیث دیگری پیدا کردم که اینا رو باید مسلم و بخاری می آوردن نیاوردن، اسم اینا رو گذاشته مستردک صحیحین. مثل این مکمل برق که میارن، مکمل برق میگن، یه دستگاه های میارن که برق رو تکمیل کنه، این کارا رو میگن مستدرک، یعنی اونایی که نیست اینها رو درک میکنه، جبران میکنه. مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری که 4 جلد قطور و بزرگه که جبران کرده اونایی که اونا نیوردن، از ابو سعید خدری رضی الله عنه نقل کرده، قال نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم ینزل به امتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانهم لم یسمع بلاء اشد منه. در آخر الزمان از طرف پادشاه، عرض کنم که امت من، ظلمی بهشون وارد میشه که مثل اون بلا شنیده نشده. حتی تزیق انهم الارض الرحبه، زمین به این وسعت براشون تنگ میشه، زمین براشون تنگ میشه. و حتی یملع الارض جورا و ظلما، انقدر پر میکنه زمین رو از جور و ظلم. لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ الیه من الظلم، مؤمن جایی رو پیدا نمیکنه که پناه ببره از این ظلمی که فراگیر شده. فیبعث الله عز وجل رجلا من اترتی فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا یرزا عنه ساکن السما و ساکن الارض، ساکنان آسمان و زمین از این فردی که ظاهر میشه که منظور مهدیه راضی میشن. لا تدخر الارض من بذرها شیئا، زمین دانه های خودش رو ذخیره نمیکنه، نگه نمیداره، همه رو میاره بیرون. دانه های خودش منظور هم نباتاته، یعنی همه رشد میکنن سبز میشن، و هم مخازن خزینه ها و گنج هایی که هست بیرون میاد. الا اخرجته ولا السماء من قطرها شیئا الا سبحه الله علیه مدرارا، آسمان از ذخیره های خودش نمیگذاره مگر که قطراتش میاد بر زمین. یعیش فیهم سبع سنین او سمان او تسعه، که در میان اونها زندگی میکنه 7 یا 8 یا 9 سال. تتمنى الاحیاء الاموات، راجع به این 8 و 9 سال قبلا گفتم، باز هم در آینده عرض میکنم. آرزو میکنن عرض کنم که مرده ها که کاش زنده میشدن اینجا زندگی میکردن. مما صنع الله عز و جل به اهل الارض من خیره. بعد ایشون حاکم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجاه، این صحیح است که تمام حدیث که تمام اسنادش صحیحه، اما مسلم و بخاری اینا نیاوردن این حدیثو، لم یخرجاه یعنی نیاوردن، یا بهش اطلاع پیدا نکردن یا نیاوردن. و این حدیث عرض کنم خدمت شما که در خطاب قدیر رسیدیم به صفحه 110، به اینجا صفحه 110 سطر سوم، معاشر الناس اقیم الصلاة و آتوا الزکات. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر از 3 حلقه صحبت کردن: حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق، حلقه احکام. راجع به اعتقادات مفصل صحبت کرد، مفصل. اعتقادات کامله، اخلاقیات من تا حالا 100 تا نکته اخلاقی ازش درآوردم، 100 نکته اخلاقی که 10 دقیقه صحبت کردم که هست و بعضیش هم جزوه شده. راجع به احکام حضرت 17 جا صحبت کردن از 8 حکم، 17 بار از احکام صحبت کردن و 8 حکم رو در 17 جا گفتن: صلات و زکات، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر، حلال و حرام. این 8 رو گفتن، از بقیه احکام صحبت نکردن. از حج مفصل صحبت کردن که هفته پیش خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه مسافرتشون بعد از حج بوده. از صلات و زکات هم خیلی صحبت کردن، چون صلات به اصطلاح عبادت بدنی است و زکات عبادت مالی است، که زکات از اول آیات قرآن در قرآن مطرحه، صلات هم همینطور. در حالتی که نماز چند سال بعد اومد، همین نمازی که الان ما میخونیم، و زکات هم خیلی بدتر آمد حکمش. اما از اولین آیات قرآن، خداوند متعال، اون آیات آخر سوره های قصار رو مطالعه کرده باشید، خداوند هم از زکات اسم برده هم از صلات. صلات یعنی مطلق دعا، زکات یعنی مطلق انفاق مالی. بعدها اومد زکات شد چند قسم، یکی شد زکات واجبه غلات و طلا و نقره و مثلا انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین، معروف اینجوری در فقه شد خمس که به مازاد و به اون 8 چیزی که در رساله هست، شد زکات فطره، شد کفارات و کل واجبات و مستحبات مالی. تمام انفاقات مالی اسمش هست زکات، یعنی اونی که مایه تزکیه انسان میشه. در اینجا پیغمبر میفرماد معاشر الناس اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. عرض کنم خدمت شما که خیلی جسارت میکنم خدمتت دیگه، من بیام خودم برای شما تعریف کنم، خودتون میدونید که هیچ چی نیستم و واقعا هم نیستم، اما در باب نماز بهتر از این کتاب نمازی که ما سخنرانی کردیم جمع شده، کتاب فارسی و کاملتر نداریم. فقط قطرش زیاده. الان کتابای معاد من 6 جلده، 6 جلد خیلی راحت میبرم، 6 تا مثلا 200 صفحه است، ولی این 500 خورده صفحه است قطرش زیاده نمیبرم. کتاب فوق‌العاده ایه، هر چی راجع به نماز لازم بوده، من اون موقعی که هنوز کامپیوتر نداشتم و برنامه‌های نفساری نیامده بود، واقعا جمع کردیم، به اصطلاح ادیت هم شده، احادیث خوبی هم اومده. اینو حتما برای فرزندانمون معرفی کنیم، برای دوستانمون، برای علاقمندتر شدن به نماز. یکی از نکته‌هایی که در نماز هست اینه، نگفته که نماز بخوانید، اقرا الصلاه، گفته اقیم الصلاه. و برای نماز هم قبل از نماز اذان گفته، یعنی اعلام کنید، و اقامه گفته یعنی برپا کنید. خیلی این نکته جالبیه. اذان یعنی اعلام، برای عبادات دیگه نگفته اعلام کنید جز برای حج و نماز. این که نماز اعلام کنید، وقت نماز اعلام کنید، معلوم میشه که عبادت خیلی مهم میه. در به اصطلاح روایات داریم که بعد از معرفت خدا عبادتی بالاتر از نماز نیست. توی عبادتهای فردی که در روایات ما هست، بالاترین نماز، نماز شب، نافله شب، که بر پیغمبر واجب بوده و بر ما مستحب، بر ائمه واجبه. این جز خصائص النبی هست. اوج بلند و قله عبادات فردی نافله شب، نماز نافله شب، که خدا در قرآن به پیغمبر گفته و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود بالاترین مقام پیغمبر در آخرته. مقام محمود صندلی است که پیغمبر روش میشینه، شفاعت میکنه. مقام محمود مقام شفاعت. مقام شفاعت پیغمبر جزا و پاداش نافله شبه. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. لذا نماز شب بالاترین نمازه. این که خدا واجب کرده در پنج وقت به عنوان عبادت فردی و خودشون گفتن که بالاترینه، به خاطر اینکه این خیلی مهمه. چون نماز اصلا یک به اصطلاح امام صادق علیه السلام میفرماد که انما صلاتو تواضعون و تمسکنون و تعبدون و تذللون. عبارات عجیبی به کار میبره. الان یه روایتی خوندیم از امام صادق علیه السلام راجع به اصطلاح همین اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب الدعوت الداعی، و از توضیحی که مرحوم فیض کاشانی گفتن. نماز رو اوج احساس ذلت و بندگی و مسکنت و زمینگیری و عبودیت و بندگی دونستن، لذا پنج وقتم گفتم و غیر تعطیلم. اگر ما مریض باشیم روزه واجب نیست، ولی تا بشر در هوشه نماز به هیچ وقت ازش ساقط نیست. خیلی عجیبه. یعنی حتی یک کسی داره غرق میشه، نمازش داره قضا میشه، با اشاره باید نمازشو بخونه، با لباس نجس، با غسل، بدون غسل، با تیمم، با نمیدونم وضو. خیلی عجیبه. نماز تعطیل بردار نیست. تنها عبادتی است که برای اصلش هیچ شرطی نداریم که تعطیل بشه. و یکی از نکته های مهمش اینه که غیر از این که نماز میخونیم، نماز را برپا داریم، اقامه کنیم، برپا نگه داریم. این مهندسین به اصطلاح استراکچر و آرشیتکت و اینا که به ساز بفروش هستن، این خونه های قدیمی رو که برمیدارن میگن برپا کنیم، برپا نگه داریم. یه دو تا مثلا پایه میذارن، تعمیر میکنن، دیواراشو درست میکنن، خود سقفشو، میگن الان خونه بپاس. خدا میخواد نماز برپا بمونه. برپا بمونه یعنی غیر از این که عبادت فردی است، این نماز یه چیزی که باید شعار باشه، باید خودشو نشون بده. لذا برای نماز هم اذان گفتن یعنی اعلام عمومی کنید، هم اقامه گفتن یعنی برپا کنید، هم فردی گفتن هم جمعی گفتن. چقدر نماز جماعت گفتن، هم تو خونه گفتن هم تو مساجد گفتن. اون وقت مساجد رو همینجوری پله به پله گفتن، مسجد محل اینقدر ثواب داره، مسجد شهر اینقدر ثواب داره، مسجد کجا اینقدر ثواب. خیلی عجیبه. کلن مسجد یعنی جای نماز، نه جای کل سجده عبادات. چون مسجد گفتن یعنی جای سجده. از اینجا معلوم میشه که اسم اینجاهایی که روش نماز میخونن مسجد گفتن یعنی جای سجده. یکی از اون به اصطلاح نکاتی که نشون میده که از قله های نماز سجده است، لذا جای مکانشو اسمشو مثلا مصلا نگفتن، اسمشو مرکع نگفتن، جایی که رکوع میکنید، اسمشو اسمای دیگه نذاشتن، گفتن چی؟ گفتن مسجد یعنی جای سجده. معلوم میشه سجده هم تو نماز جز بلندترین قسمتاشه. خیلی نکته است. همه اینا رو من روایتش اینا رو تو این کتاب نماز آوردم. اینجا پیغمبر فرمود ما عاشران ناس اقیم الصلاة و آتوا الزکات. زکات رو نگفته اقیم و زکات، گفته زکات بدید. برای اینکه بخشیدن مال و دادن مال یه چیزی به جون آدم بستگی داره، فردیه. و آت و زکات، اما اینو گفته اقیم و صلات، یعنی صلات رو برپا کنید. برای نماز تابلو بزنید، ولی برای زکات لازم است تابلو بزنید. امر به معروف نهی از منکر بکنید، ولی آت و زکات یعنی زکات بدید، تزکیه مالی کنید. اقیم و صلات و آت و زکات کما امرکم الله عز و جل. اون وقت می فرماد فان طال علیکم الامر فقصرتم و نسیتم فعلیم ولیکم. یکی از تعاریف ائمه اینه بالامامه تمام الصلات، تمامیت نماز به وسیله امام، یعنی اعتقاد به امام، قبول داشتن امام، هدایت امام، نماز رو به تمامیت میرسونه. خیلی این حرفه. اگر کسی امام نداشته باشه نمازش تمام نیست، قبول نیست. و البته اونجا داره که بالامامه تمام الصلات و زکات و چی، که به اصطلاح تو اون روایت هست حضرت رضا علیه السلام میفرمایند و خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم در خطبه فدک مفصل راجع به فلسفه و اسرار زکات و صلات صحبت میکنن. پیغمبر اکرم فرموده که من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. خیلی عجیبه. توصیه‌م اینه که به فرزندانمون، به شاگردانمون، اینها نماز رو یه کاری کنیم ترک نکنن. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی که عمدن نمازشو ترک بکنه کافره. خداوند همه شما را جز نمازگزاران قرار بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.